بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإنك أجل درهم الدينار ممسوحین بالعرض شدن، به طوری که نقش دینار و درهم از بین رفت، در این صورت سید فرمودن احوت وجوب زکات، بلکه حتی در ممسوحین بالاصاله نیز این احتیاط را گفتند. و در جلسه قبل بحث این گذشت، بعد می فهمن و کذا کما ان الاحوت ذالک اذا ضربت للمعامله ولم يتعامل بهما او تعامل بهما لكنه لم يصل رواجها الى حد یکون درهم دراهم او دنانی. فرمودن به این که اگر طلا و نقره ای ضرب سکه شده، ضرب دینار و درهم شده است، ولیکن هنوز با اونها معامله رایج نشده، یا اینکه معامله میشه اما بسیار کم و نادر، مثل همین سکه های بهار و آزادی که در زمان ما به عنوان نقدین معامله میشه ولی خیلی کم، مثلا در مرزها فقط معامله با سکه بهار آزادی میشه. ایشون میفهمن ایزن احوت در این دو مورد وجوب اعطاء زکات و اخراج زکات. فرمایش کاشف القطاع هم اگر در خاطر شریفتون بود، همین بود که ایشان هم فتوا دادن به وجوب زکات در دراهم و دنانیری را که هنوز معامله با اونها رایج نشده یا قلیل است، در بعض بلاد نائیه با اونها معامله میشه. ایشون به اطلاق تمسک کردند و فرمودند زکات واجبه، لیکن سید به صورت احوت وجوبی می فرمایند نه به صورت فتوا. قبلا به عرضتون برسانم که برای ما یه مقداری این مسئله واقعا مشکل بود که تصور این که زکات در فقط سکه های رایجه فقط واجب باشونم از طلا و نقره، در پول ها و یا شمش ها و امثال اینها واجب نباشه، اذا میگشتیم که شاید یک قولی در بین شیعه پیدا کنیم و مستندی براش درست شاید باشه یا استدلال شده باشه. مراجعه کردیم به مرحوم مقدس اردبیلی که خب ایشون زیاد تشکیک در مسلمات اصحاب میکنه، دیدیم نه، ایشون هم با ذرس قاطع منحصر کرده وجوب زکات را به دراهم و دنانیر. مراجعه کردیم به مستند، به جامع المقاصد، به مفتاح الکرامه که جمع اقوال مختلف را کرده، دیدیم نه، گویا این مسئله به ضرس قاطع. در رساله عملیه شیخ انصاری هم مراجعه کردیم، دیدیم نه، همه بزرگان شیعه متفقند برای اینکه زکات مخصوص است به دراهم و دنانیر، یعنی به نقره مسکوک للمعامله و یا طلایی که مسکوک است برای معاملات رایج در یک جمعیت و یک جامعه. بنابراین مسئله از نظر فتوا و همچنین مستندات مسلمه، الا اینکه در موارد شک در وجوب آیا مرجع اصل براءت یا مرجع ادله وجوب زکات در دینار و درهم یا در ذهب و فضه است، این یکی بین فقها اما مختلف. برخی تمسک کرده اند عند الشک به ادله وجوب زکات فی الذهب و الفضه، و برخی رجوع کرده اند به اصل براءت از وجوب زکات عند الشک. خب حالا بعد از این مقدمه برگردیم به فرمایش سید. می فرمان احوت وجوب اخراج زکات است در دراهم و دنانیر مسکوکی که هنوز به اونها معامله نشده، یا اینکه اگر معامله می شود رایج به حد درهم و دینار نشده است. در اینجا باید بعد برسانیم که خب سه صورت متصوره. صورت اول همون قدر متیقنه، یعنی جایی که ذهب و فضه مسکوکتین باشه و به صورت درهم و دینار رایج در کشور و در یک جامعه اسلامی یا غیر اسلامی باشه. خب این قدر متیقن. صورت دوم جایی است که سکه خورده ولی هنوز معامله با او رایج نشده، مثل بحث کنی همونطور که در زمان ما میگن ما اسکناس های 10,000 تومانی چاپ کردیم اما هنوز به مرحله اعتبار نرسیده، ابلاغ نشده به بانک ها. فرض کنید طلا و نقره هم مسکوک شده در ولایت اهدی مولا علی ابن موسی سلام الله علیهم اجمعین، اما هنوز دولت مأمون اعلام رسمی نکرده که این سکه ها معتبر است و معامله با اونها جائز و مورد اعتباره. اینجا گفتیم کاشف القطاف فتوا داده. سید هم می‌فرمان احوت وجوب زکات. استاد می‌فرمود موجبی برای لزوم زکات در این صورت نیست، زیرا هنوز عنوان وصف و عنوانی فعلی نشده. ما در حاشیه ملا عبدالله یا در علم منطق خونده ایم که وصف و عنوانی برای ذات باید فعلی باشه، چنان که ابن سینا فرموده نه به صورت ممکن با جهت امکانی، چنان که فارابی گفته بود. پس هر وصف و عنوانی برای موضوع باید فعلیت داشته باشه. فرض بر آن است که در صحیحه جمیل گفت انما هو علی الدرهم و دینار، با کلمه انما منحصر کرد وجوب زکات را به درهم و دینار. به قول ابن سینا باید ذات متلبس به وصف عنوانی بالفعل باشه، یعنی اون طلا و نقره ای که فعلیت درهم و دینار داره، یعنی رواج او در معاملات فعلیت داشته باشه. بنابراین اون طلا و نقره مسکوکتینی که هنوز رایج نشده است، پس متلبس به وصف و عنوانی بالفعل نشده. سیکون دراهم و دنانیر، و اونچه سیکونو موضوع وجوب زکات نیست. فرض ثالث اونجایی است که نادرن معامله با او میشه و بعد رواج نداره معامله با این سکه ها. اینجا نیز کاشف القطاع قدس الله نفسه فتوا به وجوب زکات داده. مرحوم سید هم احوت وجوبی دارند. باز استاد خویی می فرمود خیر، در این صورتی هم که نادر است و رواج ندارد، هنوز هم درهم و دینار بر او صادق نیست، زیرا اینکه در روایت صحیح جمیل گفت که درهم و دینار باشه. درهم و دینار هم گفتیم اون که بالفعل متلبس به رواج و در نقود و معاملات، و این هنوز رواج پیدا نکرده در بعض نقاطی که ضعیفند و قلیلند ذکر شده، یا اگر محجور بشه. درهم و دیناری است که دیگه از اعتبار پولی خارج شده، به عنوان طلا و نقره معامله میشه. اگر محجور هم شده باشه، مرحوم صاحب جواهر میگد من خلافی ندیدم در جلد 15 صفحه 181، میگه لم ار خلافا در وجوب زکات در درهم و دیناری که از دور خارج شده و مثلا حکومتی این درهم و دینار را از اعتبار انداخته، مثل حکومت بنی عباس که درهم و دینار دوران بنی امیه را از اعتبار الغا کردند. اینجا باز همین کلامه، بلکه اینجا مشهور بر وجوب زکات. گفتیم صاحب جواهرم می‌فرماید لم عرفیه خلافا. به سه چیز تمسک شده در وجوب زکات در درهم و دیناری که از دور اعتبار خارج شده. اول تمسک به استصحاب شده. استصحاب به دو طریق، دقت کنید، به دو طریق می شود استصحاب کرد. یکی استصحاب موضوعی، بگوییم که این دراهم و دنانیر محجوره یک زمانی دراهم و دنانیر رایج بوده متیقنن، الان نشک که آیا اینها به وصف درهم و دنانیر رایج هستند ام لا. به استصحاب اثبات موضوع کنیم، بگیم وصف درهم و دینار باقیه. اشکال این استصحاب آن است که این از قبیل شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه استصحاب موضوع جاری نمیشه. مثلا اگر در مفهوم لیل شک داریم که آیا لیل تا طلوع فجر است کما هو المشهور، یا تا طلوع شمس است کما قال بهی سیدنا الاستاد، حالا بعد از طلوع فجر کدام لیل را میخوایم استصحاب کنیم؟ اگر لیل به مفهوم اوله که خب قطعا زائل شده، اگر معنای لیل مفهوم دوم است خب قطعا باقی است. در ما نحن فیه هم الکلام هو الکلام. اگر معنای درهم و دینار رواج بالفعل است، اون چه محجور شده درهم و دینار نیست. اگر مفهوم درهم و دینار مطلق مشکوکه، خب بالفعل این دو درهم و دینارند ولو مهجوش شده باشند. بنابراین استصحاب موضوعی کلن در شبهات مفهومیه جاری نیست. چرا نمیشه جاری کرد؟ متیقن که بوده اگه وقتی که درهم و دینار بوده. شک لاحق هم داریم دیگه. و شک لاحق نداریم بخاطر شبهه مفهومیه. از کنم حضورتون که و اما استصحاب حکمی، بگیم واجب بوده زکات این درهم و دینار محجورین در عصر بنی امیه، الان که حکومت بنی العباس است شک در وجوب داریم استصحاب کنیم بقای وجوب زکات را. این هم اولا اشکال هست که در شبهات و حکمیه آیا استصحاب و حکمی جاری است کما علیه شیخ و الاخند و نائینی، یا استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نیست لتعارض کما قال بهی محقق نراقی و تبعه سیدنا الاستاد. بنابراین استصحاب بقای وجوب زکات با شک با ما در ما نحنفی مشکل است علی المبنا. ثانیاً استصحاب حکمی در جایی جاری می شود که موضوع متبدل نشده باشه، مثل آب قلیلی که بعد مبدل به کر شده، استصحاب انفعال جاری نیست زیرا موضوع متبدل شده. مدار در موضوع هم به موضوع دلیل، نه موضوع عقلی و نه موضوع عرفی. در دلیل مدار بر درهم و دینار بود که ذهب فضه مسکوک رایج باشه. اکنون شک داریم که اینها درهم و دینار رایجند املا، بلکه از رواج افتاده. بنابراین در صدق موضوع شک، با شک در موضوع استصحاب حکم جاری نمیشه. دومین دلیلی که جواهر تمسک کرده است، علاوه که این استصحاب تعلیقی قبلا هم بعض رسید، واجب علا تقدیر مضی الحول. نمی شود استصحاب تعلیقی را جاری کرد مگر به فتوای مرحوم کاشف الکی، مرحوم سید بحر العلوم، که به مرحوم آقا باقر عرض کرد که بله من احتیاط می کنم به خاطر استصحاب تعلیقی، ولی شیخ جعفر میگه جایزه. مرحوم شیخ آقا باقر هم گفت بچه ها پس دیگه کشمش بخورید، حالا او یه کشمش، حالا که شیخ جعفر اجازه داده. دومین دلیلی که تا جواهر اشاره میکنه، میفرمان اجماع، نقل اجماع شده که در درهم و دینار محجور نیز محکوم به وجوب زکات. خب این هم که نرخ شعباسی است که در اجماعات منقول حجیت نداره. سومین دلیلی که صاحب جواهر با آن اشاره کرده اند این است که می‌فرمایند بله از کن مشتق حقیقت در من قضا است، اعم از متلبس و من قضا انه المبدع. اینم که جوابش همان است که معروف و مشهور گفتن مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع فلحال و من قضا انه المبدع مشتق بر او صادق نیست به نحو حقیقت. حالا از الهادا همون صحیحه علی ابن یقطین که باب 11 از ابواب زکات و ذهب و الفضه حدیث سوم، در این حدیث امام علیه السلام فرمودند ان ابی الحسن علی ابن یقطین ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال لا تجب الزکات فیما سبک فرارا بهی من الزکات الا ترى ان المنفعه قد ذهبت فلذلك لا تجب الزکات. اینکه امام میفرماید الا ترى ان المنفعه قد ذهبت، این قیاس منصوص العله است. میفرمایند به اینکه درهم و دیناری که آب شده و سویکه شده است در او زکات واجب نیست، تعلیل میکنه برای اینکه منفعت او از بین رفته. دیگه نه دیگه با مهجور شدن معامله نمیشه دیگه آقای هاشه، با فرض این که همه دیگه میگه مهجور شده و معامله الان نمیشه، الان نمیشه، اون قلته نگفتیم، اون که شما فرض بر فرض قلته. عرض میکنم حضور از این که اینجا المنفعه قد ذهبت، گفتن مقصود منفعت مالیت که مراد نیست، یعنی منفعت مبادل ذهبت و پر واضحه که اون چه محجور شده است اون هم منفعت معامله او ذهبت. حالا که ذهبت فلا تجب الزکات. خب مطلب بعد سید میفرمان ولو اتخذ دینار او درهم للزینه فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلا وجبت. بله بله بله. عرض می کنم به محضرتون که فرع نه دیگه از کنیز رو که فرمایش ایشونه، چون منفعت فعلی ظاهر از بین رفته، فعلیت معامله دیگه از بین رفته. نگفتم به خلاف استاد عرض میکنم مطلب بعد میفهمن به این که اگر درهم و دیناری را برای زینت گرفتن، خب همه ماها یادمون هست که بسیاری از روستاها مخصوصا این نوره ها را، نکنه های مسکوک را سوراخ میکردند و به سر گردن آویزان میکردن یا همینطور طلاها را وز کنه که به هم متصل میکردن، گردن بند یا دست بند به امثال اینها درست میکردن. اونهایی که از این قبیلن که پول سکه است و درهم و دیناره ولی برای زینت گرفته شده، آیا زکات واجب املا؟ سید می‌فرماید اگر از رواج معامله افتاده، که خب العلماء همینطور بود، من یادم میاد همون تاریخ دیگه اگر سراخ میشد مخصوصا دینار و سکه های طلایی، کسی دیگه قبول نمیکرد، یا حلقه ای به او آویزان میشد دیگه قبول نمیکردند به عنوان سکه معاملی. لذا اگر از رواج افتاد درهم و دینار صادق نیست بلا ریب، برخلاف صحیحه جمیل که فرمود انما هی درهم و دینار، پس موضوع و وصف عنوانی از بین رفت. ولی اگر رواج داره دراهم سوراخ شده را هم مردم میگیرند. اگر به این صورت بود سید می‌فرماید زکات در او واجبه. مشهور هم قائل به وجوب زکات شده اند در این صورت، اما استاد خویی می‌فرماید ادله وجوب سقوط و زکات عن الحلی مقدم است بر ادله درهم و دینار و سیأتی البحث فیه.